ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه شنبه 27 مهر سال 98. به شما همراهان رادیو فردا گرمترین درودها رو میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله 30 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم با مشروع خبر. باشید.
سپاسگزارم رضا. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. پارلمان بریتانیا روز شنبه در نشستی فوق‌العاده خواستار تمدید مهلت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شد تا زمان برای بررسی طرح جدید نخست وزیر را در اختیار داشته باشد. مصوبه روز شنبه پارلمان نخست وزیر بریتانیا را ملزم می‌کند که خواستار تعویق خروج این کشور از اتحادیه اروپا شود. بر پایه توافقات پیشین خروج بریتانیا باید 9 آبان ماه، یعنی کمتر از دو هفته دیگر، اجرایی می‌شد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا ضمن ابراز مخالفت با این طرح گفته حاضر نیست در مورد چنین درخواستی با اتحادیه اروپا مذاکره کند. قرار است آقای جانسون طرح اجرایی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در مهلت مقرر، یعنی 9 آبان ماه، را در روزهای آتی به پارلمان ارائه کند. رئیس جمهوری ترکیه تهدید کرد در صورت عقب نشینی نکردن نیروهای کرد از منطقه امن در نوار مرزی، ترکیه سر آنها را به سنگ خواهد کوبید. رجب طیب اردوغان روز شنبه در جریان سخنرانی در شهر کایسری یا همان قیصریه گفت در صورت شکست توافق با آمریکا، ترکیه عملیات نظامیش را از سر خواهد گرفت. همزمان نیروهای کرد شمال سوریه ترکیه را به سنگ اندازی در مسیر اجرای توافق متهم می کنند. در پی میانجیگری آمریکا، ترکیه هفته گذشته پذیرفت با آتش‌بسی 5 روزه نیروهای کرد در شمال سوریه در طول نوار مرزی تا عمق 30 کیلومتری عقب نشینی کنند. عملیات نظامی ترکیه علیه شمال شرق سوریه 10 تن کشته و 100 هزار آواره بر جای گذاشته است. عاطفه رنگریز از بازداشت شدگان مراسم روز کارگر در اعتراض به آنچه روند غیرقانونی پرونده اش خوانده، از روز چهارشنبه گذشته دست به اعتصاب قضا زده است. عاطفه رنگریز در نامه ای از جمله دلایل اعتصاب قضایش را عدم قبول وثیقه، عدم اجرای اصل تفکیک جرائم و صدور احکام ناعادلانه عنوان کرده است. خانم رنگریز در اردیبهشت امسال در تجمعی به مناسبت روز جهانی کارگر در برابر ساختمان مجلس بازداشت و به 11 سال و نیم زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد. برای برخی دیگر از بازداشت شدگان این تجمع از جمله مرضی امیری، خبرنگار روزنامه شرق، نسرین جوادی و رسول طالب مقدم نیز احکام زندان و شلاق صادر شده است. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز شنبه گفت که خواستار استعفای دولت این کشور نیست. در پی تظاهرات اعتراضی اخیر، سعد حریری نخست وزیر لبنان به گروه‌های رقیب در دولت ائتلافیش 3 روز فرصت داد تا راه را برای اجرای برنامه اصلاحی هموار کنند. او تهدید کرد که در غیر این صورت استعفا خواهد داد.
امروز یا همه برای تصمیم نهایی در اصلاحات و توقف فساد با من همراه می شوند یا استعفا می دهم.
حسن نصرالله با انتقاد از این تصمیم سعد حریری آن را شانه خالی کردن از مسئولیت پذیری دانست. او گفت که اگر دولت استعفا دهد، تشکیل دولت جدید ممکن است 2 سال زمان ببرد. حسن نصرالله همچنین مدعی شد که حزب الله لبنان در برنامه ریزی برای تظاهرات اخیر کوچکترین نقشی نداشته است. تظاهرات در واکنش به قوانین جدید مالیاتی از پنجشنبه آغاز شد. و اعتراضات جمعه شب در شهر بارسلون، پایتخت منطقه خودمختار کاتالونیا در اسپانیا، حدود 200 مجروح بر جای گذاشت. درگیری میان هواداران جدایی کاتالونیا و پلیس اسپانیا در نیمه شب منتهی به بامداد شنبه ادامه داشت. معترضان با پرتاب سنگ و فشفش‌های آتش‌بازی در برابر نیروهای ضد شورش قرار گرفتند. دوشنبه گذشته دادگاهی در اسپانیا برای گروهی از رهبران جدایی طلبان کاتالونیا احکامی بین 9 تا 13 سال حبس صادر کرد. از آن روز تظاهرات در بارسلون و چند شهر دیگر کاتالونیا آغاز شده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ادامه اعتراضات سراسری در لبنان. دبیر کل حزب الله دخالت در این اعتراضات را رد کرد.
گروه حزب الله لزوما نقشی ندارن در این ماجرا و شاید اینا علیه خودشون هم میدونن، ضمن اینکه خب مجبورن تا حدودی باهاش همراهی هم بکنن.
شکست دیگر برای بوریس جانسون، تأخیر برگزیت در پارلمان بریتانیا به تصویب رسید.
چون که اینا مطمئن نیستن که اگر مثلا این معاهده‌ای رو که ایشون با اروپا منعقد کرده شکست بخوره، ایشون بدون توافق از اروپا تا آخر ماه خارج نشه.
و علی مطهری میگوید رئیس جمهور هر جا تخلف قانون اساسی را دید باید اخطار دهد. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. همزمان با سومین روز اعتراضات سراسری در لبنان، روز شنبه حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان اعلام کرد که این گروه خواستار استعفای دولت نیست و از جریان‌های سیاسی حاضر در دولت خواست که مسئولیت تحولات اخیر در این کشور را بر عهده بگیرند. اعتراضات کم سابقه اخیر در لبنان در واکنش به قوانین جدید مالیاتی از دو روز پیش پنجشنبه آغاز شد و تاکنون چندین معترض در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. اول گزارش همکارم ایلیا جزایری را در این باره بشنویم و بعد با یک کارشناس گفتگو خواهیم کرد.
تظاهرات اعتراضی در لبنان به مناطقی رسید که معمولاً شاهد اعتراض نمی‌شد، از جمله نبتیه و سور در جنوب لبنان، مناطقی که از جمله پایگاه‌های حزب الله و جنبش عمل به شمار می‌آیند. تظاهرات سور به خشونت کشیده شد. گفته می‌شود نیروهای جنبش عمل اقدام به ضرب و شتم معترضان کردند، پس از آن که معترضان نبیه بری رهبر عمل را به دزدی متهم کردند. حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان هم شاهد حمله معترضان به دفتر محمد رعد نماینده حزب الله در پارلمان بود. سومین روز اعتراض ها در لبنان. اعتراض ها علیه لایحه دولت برای اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی و وضع مالیات جدید.
ما مردم لبنان به خیابان آمدیم تا بگیم تامین مالی مافیای حاکم از راه مالیات هامون رو متوقف کردیم. ما خواستار تغییر قوانین اقتصادی، اجتماعی و مالی هستیم. ما خواستار محاکمه سلطه سیاسی از دهه 90 تا کنون هستیم که مردم رو فقیر و گرسنه کرده. هیچ مسئولی هم حق خروج از کشور رو نداره تا زمانی که اموال غارت شده رو باز پس بدن و محاکمه بشن. ما خواستار انتخابات پارلمانی زود هنگام هستیم.
این بزرگترین تظاهرات اعتراضی در لبنان طی سالهای اخیر به شمار می آید. تظاهراتی که در آن شعارهایی با خواست سرنگونی نظام حاکم سرداده شد و در بعضی مناطق به خشونت کشیده شد. برخی مغازه ها نیز تخریب و غارت شد. اعتراض هایی که ده ها زخمی بر جای گذاشت و نیروهای امنیتی هم شماری را بازداشت کردند. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی شنبه خود اعلام کرد با استعفای دولت مخالف است. یک روز پیش از آن سعد حریری نخست وزیر لبنان به احزاب سیاسی حاضر در دولت 72 ساعت مهلت داد برنامه اصلاحی مورد رضایت مردم و جامعه جهانی ارائه دهند. این سخنان اما به نظر می رسد مردم را راضی نکرده است.
من مادر دو کودک هستم. دیگر نمی توانیم آنها را به مدرسه ببریم. اوضاع بد است. کشور به سمت فروپاشی خطرناک حرکت می کند. از ما می خواهند به آنها 72 ساعت فرصت دهیم. اما اگر می خواهند حسن نیتشان را نشان دهند، تمام پولی که به غارت بردند را به کشور برگردانند. بعد فکر می کنیم آنها را در قدرت بگذاریم یا نه.
ایلیا جزائری، رادیو فردا.
گزارش همکارم ایلیا جزایری درباره تحولات لبنان شنیدید. در همین زمینه دقایق پیش گفتگوی کردم با حبیبه حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و نخست ارزیابی او رو درباره سخنان حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان پرسیدم. اظهاراتی که او روز شنبه اعلام کرد که حزب الله در برنامه‌ریزی برای تظاهرات اخیر نقشی نداشته است. حبیبه حسینی فرد.
خب آقای نصرالله به نوعی این استعفای آقای حریری و تهدید به استعفا رو یه التیماتومی علیه خود حزب الله دونسته، به خصوص که میگه پشت سر این تهدید نیروهایی مثل ولی جنبلات، اون رئیس حزب سوسیالیست ترقی‌خواه مربوط به دروزی ها هستش، یا سمیر جعجع نیروهای مسیحی پشت این درخواست هستند و اینها میخوان مسئولیت این وضعیت رو به گردن حزب الله و اصلا این نیروی جنبش ملی آزاد آقای میشل اون رئیس جمهور که متحد حزب الله بندازن. و همه این دلایل و خصوص که میدونیم اینها در مجلس دست بالا رو دارن، فراکسیون این نیروهای حزب الله و متحد داشت در ریاست جمهوری آقای میشل اون، از این جهتش اینی که بخواد آقای حریری این تهدیدش رو عملی بکنه و دولت اصلا بپاشه، یعنی اینکه مسئولیت به پای حزب الله نوشته میشه. اول دوم اینی که خب معلوم نیست بعدش بخوام انتخاباتی چیزی برگزار بکنن، دولت جدید تشکیل بدن، به این آسونی ها باشه و بیش از پیش این وجهه حزب الله و متحداش باشه که زیر ضرب میره. تو همین چارچوب ضمن اینکه خب بر حذر داشت که دولت استعفا بده، ولی پیشنهادایی هم که مطرح کرد عملا چیز تازه‌ای نداشت، اون هم با توجه به معضلات انباشته شده که به قول خودش در این کشور وجود داره و معلوم نیست واقعا میخوان با این ترکیب دولت با این وضعیتی که الان هستش چجوری حل بکنن این مسائل.
آقای حسینی فرد، حسن نصرالله دخالت گروه حزب الله رو در اعتراضات تازه لبنان رد کرده، اما گفته که در صورت به گفته او فشار بر روی قشر فقیر جامعه از حامیانش خواهد خواست که در خیابان‌ها باقی بمونند. الان خود جریان حزب الله در کجای این اعتراضات تازه قرار داره؟
طوری که آقای نصرالله اذعان کرد جایی در این تظاهرات نداره. این تظاهرات ورای این دستبندی‌های قومی و قبیله‌ای مذهبی در لبنان جریان داره، از همه گروه‌های اجتماعی درش هستند و اصولاً با این ساختار سیاسی، با کل این شکل بندی یا نظام سیاسی که در لبنان حاکمه و وضعیت رو به اینجا رسونده، اون تا شاکله‌ای که طبق قرارداد طائف سال 1989 بعد از جنگ داخلی لبنان شکل گرفته و این ساختار سیاسی و بر مبنای قومی و مذهبی و اینکه هر کسی متناسب با سهم خودش سهیم باشه در این قدرت، نه بر اساس شایسته سالاری شکل داده، و علاوه خب فسادی که این ساختار ایجاد کرده، و علاوه وضعیت وخیمی که کلن اقتصاد لبنان داشته، یک چیز تاریخیه که خب میدونین اصولا دخل و خرج این دولت و هم نمیخونده، مسئله تشنجات در جنوب لبنان با اسرائیل همیشه نوبی ثباتیه سیاسی اقتصادی دامن زده، در شمال که خب جنگ داخلی سوریه 8 سال جریان داشته و 1.5 میلیون آواره وارد این کشور شده، همه اینها به علاوه نبود یک سیستم اصلاح خدمت رسانی عمومی قوی، زیر ساختهای بسیار ضعیف، اینها همه به نوعی بخشوی مختلف جامعه رو به طغیان واداشته و این مسئله واتس اپ صرفا یه جرقه بوده که اونو سرریز کرده. از این جهتش آقای اسلام نصرالله و گروه حزب الله لزوما نقشی ندارن در این ماجرا و شاید اینو علیه خودشون میدونن، ضمن اینکه خب مجبورن تا حدودی باشن همراهی هم بکنن.
آقای حسینی فرد، الان در صورت استعفای سعد حریری با توجه به شرایط اقتصادی که این کشور داره و سقوط دولت او، آینده سیاسی این کشور رو چطور پیش بینی میکنید؟
میشه گفت که یک بی‌ثباتی بی‌نهایتی رو ما شاهد خواهیم بود. می‌دونیم که لبنان به خاطر همین دعواهای سیاسی و خاطر ساختار سیاسی اصطلاح مبتنی بر قوم و مذهبش، به علاوه اینکه یک مثلا میدان جنگ نیابتی، مناقشه نیابتی کشورهای مثل ایران و عربستان هم هستش، عملا دائم با بی‌ثباتی سیاسی رو بوده. 9 سال آزگار از 2011 تا همین سال گذشته درش انتخاباتی اصولا برگزار نشد، بعدم که انتخابات سال گذشته برگزار شد 8 ماه تمام اینها چونه می‌زدن که بالاخره تونستن یک دولتی رو سر کار بیارن. یعنی فروپاشیدن دولت با این قانونی که در ساختار سیاسی لبنان رو تعیین می‌کنه و با توجه به تجربه قبلی نمیتونیم بگیم که برمیگردیم به اون دوران جنگ داخلی بین 1975 تا 1989، ولی یک بی‌ثباتی درش وجود بیاد که در تلفیق با این وضعیت اقتصادی هیچ کس نمیتونه پیش بینی بکنه که به کدوم سو خواهد رفت. و بشه گفت خاورمیانه رو در یک بحران جدیدتری اضافه میشه به بحران‌های فعلی خاورمیانه.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بن آلمان بود و ارزیابی داشت به تحولات اخیر در لبنان که سومین روز اعتراضاتش هم امروز شنبه ادامه پیدا کرد. و اما در ایران، علی مطهری نماینده مجلس میگوید که رئیس جمهور باید در جایی که تخلف از قانون اساسی میبیند اخطار قانون اساسی دهد و به این وسیله مردم را در جریان قرار دهد. به گفته این نماینده مجلس، اجرای اصل 113 قانون اساسی به معنای نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی در کشور است که ضامن حقوق ملت است. در همین زمینه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، ارزیابیش رو ارائه داده که با هم می‌شنویم.
البته هر سه رئیس جمهور آخر به جمهوری اسلامی با این اصل سعی میکردن قدرت خودشون رو افزایش بدن، سر این اصل دعوا کردن. آقای خاتمی سالهای 80 و 81 و 82 بحث لوایح دوقلو مطرح شد و حتی بحث رفراندوم رو مطرح کردن. زمان آقای احمدی نژاد هم کار بالا گرفت، آقای احمدی نژاد اخطار میداد. سال 1391 12 تیر ماه 91 آقای کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان در واکنش به این کارهای آقای احمدی نژاد استفسار کرد از شورای نگهبان، که شورای نگهبان هم اساسا زیرا به این اصل و گفت اساسا رئیس جمهور حق ایجاد تشکیلاتی نداره، مسئولیت نظارت و قوای دیگر هم نداره. منتها داستان این دو سال آخری که شما میفرمایید این هستش که رؤسای جمهور در دو سال آخر با یک پرسش اساسی مواجه میشن و اونم این هست که این وعده هایی که دادی رو چرا اجرا نکردی. نه تنها بخش بزرگی از افکار عمومی هم از آقای خاتمی پرسیدن، از احمد نژاد بسیار بیشتر و حالا از آقای روحانی دارن میپرسن، بلکه حامیان اونها و یارانشون هم میپرسن که آقا چرا کاری نکردید. اینجا در واقع توسل این رؤسای جمهور به اصل 113 و راه انداختن یک بازی و یک دعوای جدید در واقع یک تاکتیک سیاسی است، یک تاکتیک سیاسی برای تبرئه خودشون، برای خلاص کردن خودشون از فشار سوال افکار عمومی و برای خالی کردنشون از زیر مسئولیت. این در واقع همون ساختار دوگانه جمهوری اسلامی است. بخشش واضح هست که میدونن آقای روحانی حداقل او خوب میدونست، به خاطر که یه جورایی سهامدار در شرکت سهامی جمهوری اسلامی است، پشت پرده و مسئولیت بسیار سطح بالایی داشته. او خوب هم قدرت رو میشناخت، هم علی خامنه‌ای، هم سپاه و هم محدودیت‌های دولت رو. منتها شاید در مورد آقای احمدی نژاد و خاتمی کمی متفاوت باشه. آقای احمدی نژاد احتمالاً تصور می‌کرد که میتونه به پشتوانه حمایت علی خامنه‌ای بر نهادهای مثل سپاه یا قوه قضاییه چیره بشه. در مورد توان خودش، قدرت خودش و میزان محبوبیت خودش شاید توهم بود و پیش از اون خاتمی هم احتمالاً توهم داشت و فکر میکرد که میتونه به اتکای افکار عمومی، اون آرای سنگین 20 میلیونی چیزی رو پیش ببره. نکته کلیدی این هست که هر سه رئیس جمهور با سه گرایش متفاوت، با سه دیدگاه و سه هدف متفاوت، در نهایت با صد محکم قدرت مواجه شدن و در نهایت نه اون تجربه سیاسیشون، نه اون ریشهشون در ساختار قدرت و نه آرای سنگینشون هیچ کدوم نتونست اونها کمک بکنه که بتونن حتی یک قدم، حتی یک گام هسته سخت قدرت رو به عقب برونند.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود. اما آصف رنگریز، فعال کارگری، در نامه‌ای به وضعیت حبس خود اعتراض کرده است. نامه‌ای او از زندان قرچک برامین در سایت‌های خبری ایران از جمله مجموعه فعالان حقوق بشر منتشر شده است. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
عاطفه رنگریز که بنابر گزارش ها از روز چهارشنبه در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب قضا کرده، در نامه خود با عنوان از درس های دانشکده جنگ زندگی و بکارگیری این گفته معروف که هر آنچه مرا نکشد قوی ترم می سازد نوشته است:
گویی عدالتی در کار نیست و پرسش این که چگونه دستان من در این بند بی عدالتی می تواند خودش را آزاد کند کماکان پابرجاست. این بندها دستان مرا به دستان بسیاری گره می زند. دستان خشکیده زندانیانی که قربانی چرخدنده های بی رحم انواع تبعیض‌ها و بی عدالتی های اجتماعی شدند. از این رو بدن خود را سلاحی می کنم در برابر این همه بی عدالتی که بر ما گذشت و می گذرد و اعتصاب قضای خود را در اعتراض به عدم پذیرش غیرقانونی وثیقه‌ای که تاکنون 5 بار با در بسته و دیوارها روبرو شد و همچنین صدور احکام ناعادلانه و نگهداری غیرقانونی در زندان قرچک اعلام می کنم.
نامه عاطفه رنگریز که در سایت‌های خبری ایرانی منتشر شده است، شعار یا مرگ یا آزادی و تاریخ 24 مهر را پای خود دارد. این کوشنده کارگری که از جمله بازداشت شدگان تجمع اعتراضی روز بین المللی کارگر در ایران به شمار می رود، در نامه خود نوشته است که به دنبال بازداشتش با وجود بازجویی‌های مستمر، چندین بار انتقال از زندان قرچک به اوین، پرونده سازی و افزایش قرار وثیقه وی از 30 میلیون به 50 و بعد 70 و سرانجام 2 میلیارد تومان، از آزادیش جلوگیری و در نهایت حکم 11.5 سال زندان به وکیلش ابلاغ شد. عاطفه رنگریز که اینک بیش از 5 ماه در حبس بوده، در نامه‌اش نوشته بارها به روند پرونده‌اش که آن را غیرقانونی خوانده اعتراض کرده است.
با فرارسیدن پاییز، طول موج‌های رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه تغییر می‌کند.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
و از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. پارلمان بریتانیا روز شنبه در نشستی فوق‌العاده طرحی را به تصویب رساند که خواستار تعویق 3 ماهه در خروج این کشور از اتحادیه اروپا می شود. مهلت اجرای برگزیت 31 اکتبر کمتر از 2 هفته دیگر است، اما بر اساس این مصوبه نخست وزیر بریتانیا باید روز شنبه در نامه‌ای به اتحادیه اروپا خواستار تعویق آن شود و این مهلت را به 31 ژانویه سال آینده میلادی موکول کند. این طرح با 322 رأی موافق در برابر 306 رأی مخالف به تصویب رسید. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا که بارها گفته در هیچ صورت حاضر نیست که مهلت 31 اکتبر را به تعویق بیاندازد، پس از تصویب این طرح در پارلمان گفت که همچنان با تعویق آن مخالف است. در همین زمینه گفتگوی کردم با فرهنگ جهانپور، تحلیلگر مسائل بریتانیا در لندن، و ارزیابی او را نخست درباره این مصوبه پرسیدم.
مشکلی که بریتانیا با موضوع برگزیت داشته اون 3.5 سال طول کشیده و نتونستن به راه حلی برسن. علتش همین هست که تقریبا نصف جمعیت، کمی بیش از نصف، برای خروج رای دادن و در حدود 49% برای ماندن. این هست که در واقع جامعه انگلستان کاملا روی مسئله دو نظر مختلف داره و در پارلمان این رقم ها کاملا متفاوته. یعنی اکثریت افراد پارلمان مخالف برگزیت هستند و فقط اقلیت هست که مایل به برگزیته. در نتیجه تمام بحث های در این 3 سال گذشته و تمام قراردادها و به اصطلاح معاهده هایی که آوردن با اروپا همچون که اعتراض دارین با شکست روبرو شده.
الان این اصلاحیه‌ای که امروز به تصویب رسید که برگزیت به تأخیر بیفته، وضعیت برگزیت رو به کجا خواهد رساند؟
والا این نشانه بی‌اعتمادی کامل اعضای حزب کارگر و گروه های مخالف و حتی برخی اعضای حزب محافظه‌کار از آقای جانسون هست، چون که ایشون چندین قول داده بود که کاملا زیرش زده. مثلا به ایرلند شمالی گفته بود که به هیچ وجه، در یه سخنرانی که در کنفرانسشون داشت چند ماه پیش، گفت به هیچ وجه هیچ نخست وزیر انگلیس نمیتونه بین سرزمین کلی بریتانیا و ایرلند شمالی یک گمرک ایجاد بکنه، در حالی که در این قرارداد جدید با اروپا در واقع یک خط گمرکی در فاصله دریاست بین انگلستان و بین ایرلند شمالی. و همچنین که تادرین این اصلاحیه توسط آقای اولیور لکوین که از افراد سرشناس خود حزب محافظه‌کار هست و قبلا هم در دولت بوده، این پیشنهاد داد، چون که اینا مطمئن نیستن که اگر مثلا این معاهده‌ای رو که ایشون با اروپا منعقد کرده شکست بخوره، ایشون بدون توافق از اروپا تا آخر ماه خارج نشه، که خواستن این رو دستشو ببندن که اگر اون شکست خورد ایشون باید تمدید بکنه دوران مذاکرات رو و نتونه بدون توافق خارج بشه.
آقای جهانپور، به رغم تصویب تأخیر برگزیت، گفته شده که احتمال داره که نخست وزیر بریتانیا نامه‌ای به اتحادیه اروپا ننویسه و درخواست رسما درخواست تأخیر رو ارائه نده. برخی این کار رو میگن غیرقانونیه. اگر این کار رو نکنه معناش چه هست؟
ولی یک باز از لایحه مجلس پارلمان تصویب شد که وسیله آقای بن داده شده بود چند ماه پیش و پارلمان تصویب کرد که اگر توافق حاصل نشد تا 17 اکتبر که همین پریروز بود، باید ایشون تقاضای تمدید بکنه مجدد از اتحادیه اروپا تا وقت باشه برای مذاکرات کافی. البته ایشون گفته بود که، یعنی حتی در دادگاه مادر اسکاتلند ایشون جوابیه که به دادگاه داد این بود که حتما اون نامه رو خواهد نوشت، ولی در مذاکراتش خیلی دو پهلو صحبت کرده که بله می‌نویسم، نه نمی‌نویسم. حالا امروز گفت در مجلس که من با اینها نگوشییت نمی‌کنم، یعنی گفتگو دیگه نمی‌کنم، منتها ناچار به نوشتن نامه هست. ولی خب این چجور نوشته بشه و اونا چجور جواب بدن باز خیلی مسئله مشکلی است و معلوم نیست که نتیجهش به کجا بیانجامه.
در صورت به بن‌بست رسیدن در نشست هفته جاری در پارلمان بریتانیا در خصوص برگزیت، چه آلترناتیوهای دیگه‌ای مطرح هست؟
اونا این دو سه چیزه، یکی آریم چون که دیگه خروج بدون توافق کاملا غیرقانونی دانسته شده به رسیده لایه های مجلس، تنها راه این است که یا اینکه مجدد تقاضای 6 و 3 ماه تمدید مذاکرات بکنن و در این مدت احتمال زیاد داره که گروه های مخالف یا تصویب بکنن که باید هر نوع موافقتنامه‌ای باز به یک رفراندوم دوم گذاشته بشه، این خیلی سخت داره در پارلمان، یا اینکه ممکن ناچار بشن که انتخابات جدید پارلمانی رو شروع بکنن که اصلا دولت عوض خواهد شد تا بعد ببینیم که اون دولت بعدی چه جور تشکیلات خواهد داشت.
اما گزارش هاکی از ادامه درگیری ها در شمال سوریه بین نیروهای کرد و ارتش ترکیه است. سمیرا قرایی گزارش می‌دهد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه با اشاره به توافق حاصل شده با کمک آمریکا در رابطه با حمله به شمال سوریه گفت اگر تا شامگاه سه شنبه نیروهای کرد از منطقه امن پیشنهاد شده خارج نشوند، ترکیه سر آنها را خرد خواهد کرد.
olursa olur olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz.
آقای اردوغان میگوید جمعه شب تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صحبت کرده و روز سه‌شنبه نیز با همتای روسیه خود دیدار خواهد کرد و در تمامی گفتگوها تصریح کرده و میکند که باید تمامی خواسته های مندرج ترکیه در توافق صلح طی 120 ساعت اجرایی شده و در غیر این صورت عملیات چشمه صلح از سر گرفته خواهد شد. ملاقات آقای اردوغان با ولادیمیر پوتین با ضرب العجل ترکیه به نیروهای کرد برای خروج از مناطق امن همزمان شده است. پس از سفر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به ترکیه، این کشور قبول کرد تا برای 5 روز عملیات خود در شمال سوریه را متوقف کند تا به این ترتیب نیروهای کرد بتوانند از مناطق امن تعیین شده خارج شوند. آقای پومپئو روز گذشته ابراز امیدواری کرد تا هم نیروهای کرد و هم ترکیه به تعهدات خود بر مبنای توافق پایبند بمانند.
امیدواریم در ساعات پیش رو هم ترکیه و هم نیروهای یپگه در منطقه به تعهدات خود مبنی بر رعایت مفاد 1 تا 13 مندرج در توافق آتش‌بس پایبند باشند.
اما انتقادهای بسیاری نیز به توافق مطرح شده مطرح است. از جمله دونالد توسک رئیس شورای اروپا میگوید این توافق توافق مناسبی نیست.
So-called ceasefire, this is not what we expected.
این آتش بس آن چیزی نیست که ما انتظارش را داشتیم. در حقیقت این آتش بس نیست، بلکه درخواست تسلیم و تمکین کردها و کاپیتولاسیون است. در واقع باید از ترکیه بخواهیم فوراً و برای همیشه عملیات نظامیش را در شمال سوریه متوقف کند.
ترکیه نیروهای کرد یپگ را انشابی از حزب کارگران کردستان یا همان پکاکا می داند و آنها را تروریست می خواند. به رغم پافشاری آقای اردوغان بر تأمین خواسته های ترکیه، خبرگزاری فرانسه روز شنبه به نقل از یکی از فرماندهان نیروهای کرد گزارش داد که ترکیه اجازه خروج به نیروهای کرد نمی دهد و محل های خروج آنها و همچنین شهروندان و مجروحان را در منطقه رسول عین بسته است. نیروهای کرد می گویند آمریکا باید راهی باز کند تا آنها بتوانند مناطق امن تعیین شده را ترک کنند. با این همه خبرگزاری آلمان به نقل از نیروهای دموکراتیک سوریه می نویسد آمریکا اقدامی در این رابطه انجام نداده و کمکی نمی کند. از آن سو ترکیه نیز نیروهای کرد را به نقض توافق و آتش بس محکوم می کند. وزارت دفاع ترکیه می گوید نیروهای کرد از زمان آغاز آتش بس 14 بار در منطقه تل ابیض و رأس العین از تسلیحات سنگین استفاده کردند.
گزارش همکارم سمیرا قرایی بود. با پایان این گزارش به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. بدرود.